بسم الله الرحمن الرحیم. کفایس استاد فرخانی 29/1/97 صفحه 278.
الحمد لله رب العالمین و صلی علی محمد و آله الطاهرین.
الله اللهم
صل علی. خلاصه مطلب این شد که این و کیف کان پس به یک بیان که بعضی از شروع هم اشاره کردن میتونست عدل و قسیم اون دو قرائت بالا قرار بگیره که در واقع جعل حکم مواصل و جعل تعذیر و تنجیز بود و در واقع اون یک دو باشه، این دو دو باشه، این هم سه دو باشه، میشد هم و کیفکان اشاره به دلیل آخر در مسئله باشه از باب منات جعل حجیت. منات جعل حجیت رو ترجیح دادیم که حیثیت مستقلی داشته باشه، در جواب به سوال آخری بحث منات جعل حجیت مطرح شده باشه که فکر کنم هم توضیحی دادیم اجمالا در مورد این سوال و نگاهی که به این بحث وجود داره. الهونا تم الکلام از مرحوم آقای آخون. خلاصه این بحث هم عملا این شد که مرحوم آقای آخون فرمودن که تعارض غیر مستقر یکیش حکومته، یکیش توفیق و عرفیه. توفیق و عرفی تقدم اماره رو بر اصل اولی درست میکنه و یک دو لازم نیست در بحث تقدم سراغ تخصیص که بحث حکمیه و اخراج تعبدی حکمیه بریم. سه وجه تقدیم هم حکومت و نظارت نیست. برای اینکه حکومت و نظارت هم نیست سه بیان کلی رو بیان کردن و در ذیل بیانات اخیر دوباره معلوم شد که تقدم از نوع تقدم خروج موضوعیه به تعبد. این به پایان رسید. جمع‌بندی میکنن فنقد حب ذالک فقط ظهر به این توضیح ها به این ادله سگانه ما که انه لا یکادو ترتفع غائله المطارده و المعارضه بین الاصل و الاماره الا به ما اشرنا سابقا و آنفا. سابقا یعنی در بحث تعارض استصحاب تعارض آخرین مسئله خاتمه استصحاب ذیل بحث تعارض استصحابین اشاره شد به این معنا. الان هم که دوباره تقدم اماره بر اصل عملی رو توضیح دادن که از نوع وروده فلا تخفو. تمام شد. حالا وارد سومین مورد از تعارض غیر مستقر میشن. سومین مسئله رو میفهمن که وقتی یکی قرینیت بر تصرف در دیگری داره، مثل تقدیم از هر بر ظاهر یا تقدیم خاص بر عام یا تقدیم مقید بر مطلق یا هر جایی که به یک معنا بازگشت به از هر و ظاهر داره، ولو از اسامی مختصه ما مثل عام مخاص مثل مطلق مقید و این تعابیر نباشه. خب یک بحثی در گرفته که آقای آخوند این سومی شما چه فرقی با دومی داره؟ دومی گفت توفیق و عرفی، سومی داره میگه که یکی قرینیت بر تصرف در دیگری داشته باشه. به عبارت دیگه اصلا آیا آخون اینجا بحثی دیگه دومی کم عمیق‌تر از همین ملاک سوال اول اما عمیق‌تر، آیا آخون اصلا ملاک دستبندی شما در شمارش موارد تعارض غیر مستقر چیه؟ بین اولی دومی و سومی بعد در ذیل دومی بحث ورود که بحث به این مهمی است رو مطرح کردن، حکومت رو میگی، بعد توفیق و عرفی اعم از حکومت، دوباره ذیل توفیق و عرفی ورود میگی، دوباره میای سراغ قرینیت یکی از دیگری که باز به نحوی ذیل دومی قرار میگیره. اگر دومی انقدر برای شما تو ذهنتون مهم بوده توفیق و عرفی که ورود به این جدیت رو آوردی ذیل او مطرح کردی، خب باید این سومی هم به طریق اولا ذیل او مطرح کنی. اگه میخوای غرضی نگاه کنی و خب تو غرض ورود از این دوتا مهمتره چون مستقل ذکرش نفر بودی. اگر میخوای غرضی معنا نکنی و موضوعی نگاه کنی، خب توفیق و عرفی اگر قد اعمه که ماجرای ورود رفت ذیل او قرار گرفته، خب این سومی شما هم ذیل توفیق و عرفی قرار میگیره، اولی هم قرار میگیره. حالا و اصلا اگر اینطور گفتی خود توفیق و عرفی پیش شما مساویه با تعارض غیر مستقره، یعنی معناش مساویه با عنوان بابه. خب این چه تقسیم و تشقیق شقوقیه که شما فرمودید؟ بعد عدتون من الاسحاب، ببین میخوای عبارت بخورم بعد جواب رو بگم، ولا سه سه، یک حکومت، دو توفیق و عرفی که زیل دو ورود خوندیم، حالا سه ولا تعارض عیزن، آقای جعفری بامی آقا، حضرت آقای افروزی بامی آقا، ولا تعارض عیزن اذا کان احدهما احد المتعارضین قرینتن على التصرف فی الاخر کما فی الظاهر مع ان السعب الازهر، نس بر ظاهر مقدمه، ازهر بر ظاهر مقدمه، العام و الخاص، خاص بر عام مقدمه، و المطلق و المقید، مقید بر مطلق مقدمه، او مثل ما مثل المطلق و المقید داره اسم نداره، مما کان احدهما نسن و ازهر و الاخر ظاهران، دوباره تکرار کرد، درست شد آقا؟ عبارت های اینجا اصلا انگار آقای آخوندم دیگه
آخر سال
بوده نمیدونم، یعنی ببین الان تکرار میبینی، تکرار ببین،
بله.
کما فی ظاهر مع النص و الازهر، مثل العام و الخاص، مثل المطلق و المقید، دوباره او مثل ما مما کان احد و خود شدمون.
اینجا رسید دلش سوخته، گفت چی نوشتم بعد
مستحضری دارن. آره حالا یعنی انگار مثلا سر
بخنگی،
نه سر بنزین اضافه است داره میره جلو، یعنی دیگه چی میگه، چی بهش زاپاس رفته، رو زاپاسه دیگه، یعنی الان دیگه آخر کاره. حیث و ان بنا العرفه علا کون نس اول از هر قرینتن علا تصرفه فلاخه، دوباره هم تکرار، قرینتن علا تصرف سطره و اینم قینه، عبارت ها میبینید یه حالت نمیدونم منتقل میشه، یعنی این
خواهد بیشتر توضیح بده، معلومه
خود اما تکراریه.
خب توضیحه کسی که سلول انتقاله اینه دیگه، تکرار
کسی که نمیتونه زیاد بنویسه این میشه. خب حالا بعضی ها تلاش کردن این ماجرا رو حل کنن، خسرو خوبان نیومد،
خسرو غمید، خسرو غمید بچهش نذاشته بخواه، بچه نال نذاشته
بخواه، قسمت چی میدونه؟ خب الحمدلله رب العالمین، بله الحمدلله رب العالمین، بله خیر انشاءالله.
شب اول ما بوده بچه از آن نارامی کرده الحمدلله شب شب شب.
خب الان این جمعش چجوریه؟ بعضی ها تلاش کردن بگن مراد از دومی جایی که قرائن خارجیه و شرایط خارجیه قرینه بر تقدم را
بسانده
مثل عنوان ثانوی اولی که خوندیم، مثلا خب عنوان ثانوی اولی در واقع بازگشت به مناسبت احکام با موضوعات فقه، یک موضوع فقه موضوع ثانوی، یک موضوع فقه موضوع اولی، تشخیص اینه هم که اچه اولی چه ثانوی برمیگرده به طبیعت الفقه و ما بر اساس اون میفهمیم که کدوم مقدمه بر کدومه، ها یک چیزا اینطور. اما تو این سومی آخون داره تصریح میکنه که قرینه قرینه داخلیت، از لسان خود ای میفهمیم که ای بر او یکی مقدمه. حالا این توجیه خوبی میتونه باشه، اما خیلی یه تچسبک نیست واقعا. و لا آخون مگه ورود که الان بررسی کرد، ورود از دلیل غیر از دلیل، از خود اون دوتا دلیل داره فهمیده میشه. آره لذا تلاشی شده بالاخره، پس اصل سوال باقیه، تلاش هم گفته شد، تمام شد. خب آقای آخوند از اینجا میرن سراغ جنبندی ماجرا. دوستان تو جنبندی آقای آخوند چند تا مطلب رو بیان میکنن و تعریض‌هایی هم به شیخ دارن تو این جنبندی. مطلب اول این که آقای آخوند در جنبندی توضیح میدن که پس موضوع بحث ما در تعادل و تراجی کجا هست وقتی تعارض فی مرحلت دلالت و اثبات بین لسان دوتا دلیل، بین مدلول دوتا دلیل وجود داشته باشه. چرا این مطلب رو تأکید میکنیم؟ فرض این است که این دوتا دلیل از ابواب حجیت دلالی ما که ظهور است و از ابواب حجیت سندی ما که مثلا خبر واحده است عبور کرده. یعنی هذا واجد لتمام الملاک فی الحجیه سنده و دلالته و ذاک واجد لتمام الملاک فی الحجیه سنده و دلالته و مع ذلك
تکاذب.
این تکاذب لا محاله باید برگرده به کیفیت دلالت این دوتا، و اگر نبود که اینا تو مرحله دلالت با هم مشکل داشتن ما راحت میرفتیم به این یکی غیر اون یکی عمل میکردیم. اما حیث و فحصنا و جمعنا کل ما فی الباب را و لسان اینها با هم جمع نشد، دلالتشون با هم جمع نشد، دو مدلول مختلف داشتن، دو مفاد مختلف داشتن، اونجا تعارض و تکاذب. این نکته اول. و من هنایی از هر نکته دوم اگر آسونه ننویسم ولو ضرب باید بشه، آقا الدلیل الشرعی حیث ما کان مستندن للافتا و الحکم الشرعی، این باید از سه مرحله فیلتر بخوره و عبور کنه. مرحله اول بلدیم سند، مرحله دوم بلدیم جهت الصدور جهت السند، مرحله سوم هم دلالت. تمام شد. مرحله اول که سنده اما قطعی و اما ظنی، ان کان ظنیا و یدبر توی باب حجیت خبر واحد بر اساس مبنای فقیه که سعه و زیغ و حجیت خبر واحد چقدر دلیل نبعه، دلیل عدالت بده، دلیل اخبار سقاط، دلیل بنا و خلا و خبر موثوق بهه، هرچی بعد خروجی بگیریم. دلالتت هم اما نص قطعی و ظاهر ظنی، تمام شد. جهت هم اما تقیه اما بیان واقع
لحنه این کار.
مرحوم شیخ هم میگفت او غیرهما، ولی دعوای بود که جهت غیرهما نداره دیگه، یا تقیه است یا واقع، پی غیرهما چیه تو رسائل بود. بعدا آخر شیخ خودش توی اون فکر کنم صفحه 130-140 معنا کرد به چاپ کنگره، میگه که منظورش غیرهما چیه. حالا ما فعلا این دوتاره میگیم، بالاخره باید از حالا ممکنه یک دلیلی با دلیل دیگر در یکی از نواحی سگانه مشکل داشته باشه. میشه؟ میگه نه. میگه دلیل اگر مشکل داره تو مرحله مدلوله، تو دوتای دیگه دعوای وجود نداره. میگه پس اگر ای طوره، پس ای چی بود مسئله تعارض در اسناد و تکاذب در اسناد؟ یا این صادر شده است یا اون صادر شده؟ اونجا دعوا رو صدور میبریم ما. اگر شما میگید فقط تعارض توی سومیه که مسئله ظهوره، للجه و للصدور، پس تکاذب در صدور و تعارض در صدور، اما هذا صادر و اما هذا صادر، که این شایع و کثیر الدوران در لسان فقها، این جمله غلطه. اینو چجور توجیه میکنی؟ میگه نه، این جمله هم توضیح داره. میگیم توضیح چیه؟ میگه اگر یک دلیلی در مرحله سند قطعی و در مرحله دلالت هم قطعی، درست شد؟ و در مرحله ظهور هم قطعی، و یک دلیل دیگری هم در مرحله سند قطعی و در مرحله جهت قطعی و در مرحله ظهور هم قطعی، میشن نص. دو نص متعارض، یعنی دو خبر متواتر و دو نص متعارض که جهت صدورشون هم بیان واقعی، هیچ کدوم تقیه نیست. تو ممکن پیدا نکنیم تو فقه این طوریا، خیلی سخته. میگه خوشکار نداره، اما همین که این دوتا فی مرحله المدلول با هم جمع نشدن، علم اجمالی پیدا میکنیم، اما هازا و اما هازا صادر و ناکامل بیان، درست شد؟
تواتر رو نباید بگیم.
نه، فرض ثبوتی که داره، فرض اثباتی نداره، چون تو تواتر که یقین به معنی لخص شرط نشده که مطابق با واقع باشه، قطع همه از جهل مرکبه، مستظری دارم چرچ میکنم.
یا اونا که مبانیشون اطمینان و ایناست،
آره میتونن اونم به طریق اولا احسن تو محسن تو اصلا قطع ما اطمینان میخواد میشه. درست آقا این جمله‌ای که میگن تعارض در مقام صدور منظورشون اینه. حالا اگر اومدیم و در بعض این نواحی ظن معتبر بود بازم اشکالی نداره، یعنی سند یکی ظن معتبر، سند دیگری ظن معتبر یا قطع، سند یکی جهت جهتشون هم به ظن معتبر یا به قطع، دلالتشون هم به ظن معتبر، اما دوتا ظن معتبری که با هم قابل جمع نیستن. بله اگر تو دلالت یکی قطع باشه یکی ظن، نسه علی ظاهر بشه، این اتفاق میفته. اما اگر دوتا ظن معتبر اما به شکلی که قابل جمع با هم نیستن تو مرحله دلالت، دوباره به تکاذب در صدور میرسه، میگیم اما هازا و اما هازاک. پس اون تعارض در اسانید که اشتهرت فی السنت الفقها منظورشون این معنا بوده، اشکالی هم نداره، اشکالی هم نداره. خب فقط نکته ای رو باید تأکید بکنیم اینه که کسی، این مثال خطا، کسی نگه آقا اگر در یه جایی، اگر در یه جایی سند یک دلیلی از مرحله دلالت نسه اما از مرحله سند خبر واحده، دلیل دیگری از مرحله دلالت ظاهره اما از مرحله سند قطعیه، کسی اینجا سند رو نگاه نمی کنه بگه چون این سند قطعیه اون سند ظنیه، سند قطعی مقدمه، نه، دلالت مهمه. وقتی اینها از مرحله حجیت سندی عبور کردن، ما اینجا نوکر حجتونیم، نوکر موضوعش نیستیم که القطع حجتون یا الظنو حجتون، ما نوکر حجیتی محموله. وقتی دو تا از فیلتر محمول حجیت گذاشتن تو مرحله سند، دیگه کار نداریم سند کدوم قوت حجیتش تو ضعف حجیت نداریم، حجیت متواتیه، قوت و ضعف نداره. چون اونی هم که ببین اینجا دوباره همون خطایی که تو تجربه کشف داشتیم، درسته موضوعش ظنه اما حجیتش قطعیه، درسته موضوعش قطعه اما حجیتش قطعیه. پس ما با حجتین قطعیتین مواجهیم، چون شک در حجیت مصابه قطع بعد حجیت. حالا میخواد موضوع این حجیت ظن باشه خبر واحد، میخواد موضوع این حجیت قطع باشه که تواتر، مهم نیست برای ما. اینجاست که ما میفهمیم اینا تطمیم کشفی نبودن، نگاه به موضوع آقای قائد مفهومه دارم چه عرض میکنم، توضیح دیروز نکردن، موضوع میذاریم کنار، ما نگاه میکنیم حجیت، این دوتا که حجیت باشن میریم تو مرحله دلالت. لذا در اینجا ما خبر واحد رو بعد اون متواتر مقدم میکنیم، لذا تخصیص الکتاب به خبر الواحد اتفاق میفته. درست آقا اینم بخونیم،
یه ملحقاتی میشه بهش اضافه کرد، مثلا اینجا اون نص ما که خبر واحده در مقابل اون متواتر ظاهر، مثلا این خبر واحد یکیشون مثلا عمار ساواتی که استراب متن داره، این نصش هم
اونا قاعده خارجی است، ما داریم قاعده عامه درست میکنیم، بعد این قواعد عامه ما در خبر واحد به بحث تعارض سقرا مقدمات ورود ما رو به علم درایی مقدم درست میکنه، اینا رو تو علم درایی بحث میکنیم. اما علم درایی علم صحیح متین، علم الرجال علم صحیح متین و کلاهما رو دوشه اصول سواره، یعنی خبر واحد به تعادل تراجی که ضوابط رو دادن بعد محقق ورود به اون دو علم را داریم. چون اگر ما اینجا دلیلمون در خبر واحد مثلا شد عادل، ها بله اونجا ما فقط حق داریم از علم رجال در حد عدولش و احراز العدالش استفاده کنیم و هاکذا. وقتی تو تعادل تراجی قواعدمون معلوم شد، بعد اونجا میتونیم تو علم درایه در مورد مقام تبارشناسی احادیث و لسان احادیث و اینها صحبت کنیم. مفهوم آقا؟ خیلی خوب بخونیم. و بالجمله الادله في هذه العصور في هذه الصور وان كانت الادله متنافيه بحسب مدلولات الادله الا ان الادله غیر متعارضه، تنافی تو حسب مدلول داشتی، که انا اخون داره تعریض میکنه میگه من چرا نمیگفتم به حسب مدلول، گفتم تنافی فی مرحله دلالت و اثبات، مدلول حاصل مصدره بعد تنافی دارن با هم، اما اگر به کیفیت و دلاله نگاه کنیم قابل جمعن. تو اسم مدلول نه بگو، به کیفیتش نگاه بکن. الا انها غیر متعارضه، چرا؟ لعدم تنافی الادله فی الدلاله فی مقام الاثبات. جانه میگه نه، میگه اگه حاصل مصدری گفتی میگه من دارم علت رو دست میذارم، من دارم میگم آقا علت اصلی این که آخرش تو میگی اینا تنافی مدلولی ندارن چی است؟ خدا را تنافی مدلولی، یکی میگه اکرام بکن، یکی میگه اکرام نکن، یکی میگه آقا این زید بزنش، یکی میگه نه زید احترامش کن، چون لا تو کمل فصا اکرم العلماء، تنافی مدلول دارن اگه میخوای حاصل مصدری بگی، اما چی میشه که با هم جمع میشن؟ في مرحله الدلاله الخاص يقدم على مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ ذهن شریف نویسنده رو میگم برای توضیح عبارت، نمیخوام بگم حرف شما غلطه، ایشون داره میگه اون غلطه، میگه اینطور بگو که خب میدونم میخواید اینو بگید، خب بگوش. الا ان الادله آسف حسن معلوم شد فرق، الا ان الادله خیر متعارضه، چرا؟ لعدم تنافی الادله في الدلاله في مقام الاثبات، به عیس یبنا ابقا، خود دلالت میگه که توضیح دلالت، به عیس یبقا ابنا المخاوره متحیرتا، ملاک اصلی تعارض غیر مستقر جمع عرفی، بل به ملاحظه المجموع او خصوص بعض الادله، یا دوتا با هم در قبلا بود بحث کردیم، گاهی دوتا قرینه در تصرف هم میشن، گاهی یکی قرینه بر تصرف در دیگری میشه، به حسب ملاحظه المجموع. مفهوم آیه تقریبا چی گفته؟
ترقیشو نفهمیدیم. بل از چی
ترقی؟ الان عرض میکنم این عبارت چی معنا کنه؟ توضیح میدم. درست شد؟ خب بذار از اول بخونیم. به حیث یبقا ابناء العرفه متحیرته، بل به ملاحظه المجموع و خصوص بعضای، بل ترقی نیست. این بل ترقی نیست. اثبات قول صحیح، قول صحیحه ها،
این
نیست بلکه
این است،
آه اضرابه، میگه اون نیست اینه، ملاحظه المجموعه و خصوص بعض الادله یتصرف فی الجمیع، بر دوتا تصرف میشه، او فی البعض، گاهی در یکی تصرف میشه، دوتا قرین، دوتا رو هم قرینه که در یکی تصرف بشه، دوتا رو هم قرینه در دوتا تصرف بشه، یکی قرینه است که در یکی تصرف بشه، اشکالی نداره. عرفه تصرف عرفی به ما ترتفع، تصرف وجه تصرف چیه؟ آنچنان تصرفی مای موصول، تصرف کیفیت تصرف معلوم میکنه، آنچنان تصرفی که ترتفع المنافات به اون تصرف، التي تكون اون منافات فی البین، بله تمام شد. ولا فرق فی الادله، آقا دعوای ما نگو موضوع یک سند قطعی تواتر، موضوع یک سند خبر واحد، ما نوکره حجیتی، ولا فرق فیها در این ادله بین ان یکون السند در ادله قطعی او ظنی او مختلف، یکی قطعی یکی ظنی، اصلا فرقی نیست، ما نوکره، چون نوکره قطع و ظن نیستیم، نوکره چیم؟
حجتون.
این خیلی مهمه. فیقدم ان نسو عبل ازهر و امکان الناس یا ازهر به حسب سند ظنیه، خب یقدم علی الظاهر ولو کان الظاهر به حسب سند قطعیه، و من افضل باب تخصیص کتاب به خبر واحده.
ولی حد شیخ هم این
نبود جانه؟ نه بله، این نه شیخ تا اینجا
نه آخوند یه جوری داریم که یعنی اون نه
نه بله، الان او اصل دعوای با شیخ تو اون پاراگراف آخره، بیشتر شیخ هم با من باشه اینجا، که نه آخوند میگه من محکمم، شیخ متشابه، اما اگر شیخ اینه میگه خب ما نوکر شب از
این قرآنیم که تخصیص کتاب و خبر باید قبول ندارن، شبهشون همینه؟
بله نه، دو جور شبه دارن، یه عده ایشون میگن کتاب، والله الواقعی خبر واحد رو گلگیره بند خدا، امام تو زندان آوردن بیرون علیه الصلاة والسلام، یک چیزی گفت رفت، همه معلوم شد شرایط چی، کتاب جبرئیل اومد پایین، جبرئیل میزنه تو سرت اگر حرف غلط زدی. میگه مثلا اونو ما میخوایم با این مقایسه کنیم، اینطور میگه. میگیم آه انا عمل بعد خیلی حرف خوبی سه، اما آقای میگه المعجزه الخالد لنبینا الاکرم، میخواد تخصیص بخوره با این. میگیم آه. میگه پس چرا؟ میگه حجیتش اکر حجیتی اونو کار موضوع نیست، تو موضوع با هم اختلاف دار، تو حجت همش حجت، همش رو هم یه پارچه حجت. انما یکون التعارض فی غیر هذه الصوره مما خوب. آقا موضوع بحث تعادل تراشی کجاست؟ اونا نبود و چیه؟ مما کانت تنافی فیه، در اون غیر، در اون غیر هذه الصوره، بین الادله، تنافی بین الادله به حسب دلاله و مرحله الاثبات تنافی هست. افتاد آقا؟ بریم پاراگراف بعد. خب و انما یکون التعارض بحث. آقا پس اون تعارض در اسانید، کلمه صدور میگی تکاذب در صدور دارن، این تعارض در صدور دارن، یا این صادر شد یا اون صادر. علم اجمالی به صدور احد ما داره، میگه این تعابیر به چی بود؟ این کلمه صدور حول حول این صدور دارید تواف میکنه عباراتتون برای چی؟ میگه انما یکون التعارض به حسب السند صدور فی ما اذا کان کل واحد من الادله قطعیا، هم دلالتا ظهور، هم جهتا تقیه واقع. دو تا قطعی توی دو تا باشه بس تکاذب بر میگیم، علم اجماعی داریم یا 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 ظنیه، دو تا ظنه، اونم ظنی که از حیز ادله خبر واحد و اثر تو زور و اینا گذشته، اما لا اذا لم يمكن التوفيق بین ها
دلالتین و جهتین و
بین الادله، خود به خود به حسب دلالت به تصرف خودش به کلمه دلالت بگه، میگه به تصرف فی البحث اول کل. اصل دعوا سر چیه؟ دیگه پاراگراف بالا گفتیم شروع. آقا یه هواپیما تیکافش رو کدوم بانده؟ دلالت. ما به تعادل تراجی از دلالت شروع میشه، درست شد آقا؟ فانه حين اذن حين اسكان كلام يمكن التوفيق بينها معنى للتعبد بالسند في الكل، معنى داره اشاره بگه دو تا حجت، اما اما آقا سند قطعی، اما للعلم بكذب احدها، اگه دو تا قطعی یعنی باشن علم اجباری داره میگه کاذب. حالا ظن معتبر او لعجل، ظن معتبر کی باید حجت کنه؟ کی باید بگه فتعبد به انه حجه؟ شاره میگه لا معنا للتعبد بصدور الادله متعارضه مع اجمالها، اینا با هم درگیر شدن، ما نمیدونیم مراد جدی چیه، معنا داره تعبد داشته باشی. فیقع و تعارضو بین ادلت السند حین ازن، اسانی دیگه کی با دیگری درگیر میشه. من دیگه حرف شیخ کامل توضیح ندارم، این تعریضه به شیخه، شیخ فروزی درست کرده برای بحث.
این لا معنا للتعبد به صدورها نمیشه
دیگه، معنا نداره شعاره بگه که دوتاش خبر واحد گرفته چون حجت هم شعاره بخواد
یک تا حجت هم ولی تعبدن من میگم صادر شده، حالا من نمیفهمم چی میگه،
دیگه معنا نداره.
چرا؟
میگه خب لغوه شعاره بگه، شعاره به کی اعطا حجت میکنه؟ بگو کسی که من برم بهش عمل کنم، خب وقتی من نمیتونم بهش عمل کنم برای چی اعطا حجت کنم؟
اجمال آرزی الان برای من اجماله،
اشکال نداره،
قبلی ها اجمال نبوده،
اشکال نداره، اشکال نداره، معنا نداره برای من، با فرق داره با برای قبلی ها. چرا معنا داره؟ خاطر ظهور نوعیه، ظهور نوعیه. میگه وقتی ظهور
خیلی روایت ها داریم، ما میگیم مجمله ولی شیخ و اینا همه فتوا دادن.
نه اجمال به حسب تعارض شیخ، نه کلمه مجمل مبین، نه تو با مجمل مبین، اجمال این ازن این اسکانه که
تعارضا،
این اسکانه تعارضا مجمل، شما مجمل به چه معنی مراد جدی متکلم نمیدونیم چیه، حالا اینه یا اونه نمیدونیم.
مجمل شد که کدومش صادر شده از این
اینجه؟ نه نه اول بگو مجمل شد، نمیدونیم مولا اینو گفته یا اینو گفته، اول مراد جدی بگو، بعد که نمیدونیم یعنی نمیدونیم این صادر شد یا این صادر شد. حالا اینجا سوال میشه شعار اعطا حجیت به کلیه ما کنه؟ خب لغوه، دقیق فهمودید دارم چه عرض میکنم؟ خیلی خوب، الان ما خودم بعدا روی جمله گیر میدم، الان فعلا میخوام عبارت را بیفته، کما لا یخفا
اون ور زمین.
حالا شیخ دوم، من شیخو نگفتم ها، شیخو نگفتم، الان دیگه معلومه لازم نیست بریم سراغ شیخ، شیخ فروزی داره تو بحثش. الهونا تنبل کلام در تعارض غیر مستقر. خب بریم سراغ تعارض مستقر، بریم آخه بریم فصل بعدی تعارض مستقر. عرض به محضر شما اینجا لازمه که من یه مقدمه ای را و یک توضیحی را برای شما بگم. حالا بخواید اینم بخونم، این مقدمات چه بخونم بعد رو همش مقدمه را عرض کنم. آقا رفتیم سراغ اول قاعده، خب یادتونه ما وقتی تعارض مستقر وارد میشدیم اول قاعده اولی بحث میکردیم بعد قاعده ثانوی.
چرا قاعده اولی؟
که اگر قاعده ثانوی استخراج نشد از ادله، یا ما به جنبندی بین ادله شرعی در قاعده ثانوی نرسیدیم، قاعده اولی دستمون رو بگیره.
ما میشیم اول قاعده چیزی که شما ثانوی اونو بحث کنیم، اگر که رسیدیم خویش
دیدن اونا این نیست، دیدن و سیره این نیست،
احترام لمخالفین بعد
آره نیست. آقای محقق خویی هم اینجا ایستاد و گفت آقا الحق حق و بعن یتبع. آخه چرا دارید یه فرضی درست میکنید که اصلا لم یقل بهی احد ولا جبل آخر؟ آخه کی گفته که قاعده ثانوی ممکنه تمام نشه که ما بیم سراغ قاعده بسیار قاعده اولی بحث نکرده ایشون؟ خب ما خب بیرون میدونیم، اصلا کسی جرأت داره بگه روایات اخبار علاجیه ازش قاعده ثانوی در نمیاد؟ خب اگر کسی یه حرف زد دایورتش میکنیم به پشت گوهای مثلا قطب جنوب که سردتر از قطب شماله، معنا نداره. حضور که بار خود
چرا رو بکنیم؟ کسی ادانه مامان سغربی هم توی یه مورد خاص بگه خب اخبار علاجی جنوب حل نمیدن؟
نمیدن، نداریم، نداریم. اخبار علاجی قاعده میدن، اخبار علاجی یا میگه آقا یا میگه تخییره یا میگه ترجیحه یا حتی ما توقف هم سبر عملی برامون نداره. حتی بعضی از رو الان مثل آقای مظفر برو اخبار علاجیه بگو آقا اصل اولی در اخبار علاجیه توقفه دوباره. خب باش اصل اولی توقفه آره چی؟ آقا میتونی به مرجعات هم ادقه مرجعات منسوسه. لذا محقق خوی علال مقابل گفته اینا دیگه فایده نداره. خب حالا بریم سراغ قاعده اولی. دوستان عنایت کنید، آقای آخوند من توضیح حرفشو میگم بعد مقابل چه میگم. آقای آخوند میگه که حیث و کانه که این دو روایت برم بابلش کنه میخواه پاتابل دیگه همیتون، میگه حیث و کانه که این دو روایت از مرحله حجیت سندی
گذشتن.
پس این معناش اینه که ما در نگاه اولی میگیم تعبد به انهازا حجه، تعبد به انهازا حجه. تکاذب هم داریم. معنای تکاذب چیه؟ یه جنس بدلی، یه جنس چینی پایش در میان است، اما خب نمیدونیم کدومه، نمیدونیم کدومه. پس علم اجمالی به صحت احد ما و بطلان احد ما داریم، نه اینکه دوتاش لا حجته یا دوتاش حجته. ببین از ضرورات تو قدر به قدرها، ما اول که اومدیم دوتا واجد حجیت شدن، واجد ادله خبر واحد شدن، ثم تکاذب کردن فهمیدیم یکی غلطه، یکی جنس چینی بوده بدلی بوده.
کاملا صدق العادل رو نمیتونیم اتصال کنیم.
توضیح شده تیسه تعلیش میگه بله نتیجهش یکیشون صدق العادل نیست، توهمت که این صدق العادله، درسته؟ خب اما خونه میدونیم کدومه، اینجا نمیدونیم کدومه، نه یعنی برگردیم بگیم پدو تالا حجته
یکیش صدقه عادل هر
نمیدونیم
هست.
آره میدونم، آخون داره، آخون داره همینو میگه، آخون میگه ما باشیم باید بگیم دوتاش صدقه العادل است، چون ما خب مجمل ما کیلویی که کار نکردیم، ما اومدیم روی این انداختیم، اینو بردیم توی ستون تختیر باب خبر واحد، پالایش شد اومد بیرون با آقا این فراورده، اینم دادیم اومد گفت اینم فراورده، بعد که اومدیم بسته بندیشون کنیم دیدیم گیر کردیم نشد. اینجا نشد از ضرورات تو قدر به قدر نشد. یعنی چی؟ یعنی دوتا سوخ؟ نه، یعنی علم اجمالی داریم به کس وحده ما. پس پای یک حجتی در میان است، نه رو بگو اصل اولیم عدم حجیته کلیه ما نداریم. اصل اولی علم اجمالی به وقوع حجیت در احد ما و کذب احد ما داریم بس سلام. اما علم اجمالی مانع از تأثیر حجیت میشه، چون نمیدونیم کدوم حجته و کدوم لا حجته.
مفهوم آقا؟ علم اجمالی یک اثر اولش مانع از تأثیر حجیت میشه، ثمر عملیت ممکنه بشه تساقط احتیاط، اما نه اینکه هیچ حجتی در میان میگه همینجا ثمره دومم نتیجه میگیرم، ثمره دومم نتیجه میگیرم، نفی حکم ثالث اتفاق میفته. چون علم اجمالیه تو تردید خودش اینو میتونه نفی کنه. میگه اما اگه تو میگفتی که دوتاش لا حجت تساقط، نفی ثالث امکان
نداشت.
توی قصه نفی ثالث 5 تا حرف داری، 5 تا 5 تا گنده، هر کدوم از اعلام خمسه یه حرف زدنه.
اعلام خمسه بعد
آخوند، هر کدوم یه حرف زدن،
خود شیخ،
بلکه شیخ هم یه حرف داره، بلکه محقق خویی و امام هم هر کدوم یه حرف داره. امام مدافع حرف آخونده به ظاهر، یعنی علامه هو المشهور فی تقریر درس خارج مدافع حرف آخونده، و هو و اما الحق نه بینهما تفاوت بین المشرق والمغرب، تا قصه بر عملش یکیه. خب تمام شد آقا، حالا بخونم عبارت التعارضو، و این کانت تعارض لا یوجب الا سقوط احد المتعارضین عن الحجیت رأسن، تعارض لا یوجب الا، ببین از ضرورات تقدر توضیح دادم بیرون دیگه، حیث لا یوجب التعارضو الا العلم کسب احد المتعارضین، حالا که ایتور شد فلا یکون هناک مانع عن حجیت الاخر، این یه حجت
لا بین
ای تیکر یادم ارسا رفاق، اینا همش بنابر طریقیتی حرفا درست ها، اما بنابر سببیت، سببیت میگه چی؟ میگه هرچی از دهن پرید بیرون مصلحت ساخت. آقا ابو حنیفه بلند شد دیشب هم بچه نذاشته بود بخوابه، بلند شد سرش خارون گفت بسم الله الرحمن الرحیم انی احکم، مصلحت پرید بیرون. میگه سببیت اینه، حالا مقادرش علی میخواد اعتذاری
اونا بچه مانه
درست شد؟ اونا حین الاشتغال هم خود صادر میکنن اصلا علی لا ضابطه تلا لا ضابطه تلا احکامها ولا صاحب الاحکام ولا الموضوعات ولا المکلفین، اونا اردنبیل زندگیشون بله بله نه والا نه معلومه نمازشون چجوریه، نه معلومه روزشون چجوریه، همه چی قاطی پاتیه، بله قاطی پاتیه. فلا یکون هناک مانع عن حجیت الاخر الا انه، خب الا چی میخواد بگه؟ میخواد اثرات علم اجمالی رو حالا بگه. این دفعه انه حیث کان بلا تعیینن، مشخص نیست که هازا حجتون که برم بهش عمل کنم یا هازا حجتون برام موافقت التزامی خوبه فقط که بگیم یه حکمی، بگیم حجت خدا بین این دوتا دیگه ثالث بود، اما الان کدومو برم عمل کنم؟
لا باید
ثمره نداره. ولا عنوان واقعا، عنوان نداریم که الان این صدقه به عنوان این وجوبه این حرمته این موضوعه این موضوعه نداریم. فانه لم یعلم کذبه، کذب کی؟ کذب احده ما الا کذالک
بلا
تعیین، کذالک یعنی با عنوان احده ما، درست شد؟ و احتمال خودش میشه و احتمال عطف به کذالک هم بگیریم، و احتمال کون کل من هما کاذبن، لم یعلم کذبه الا به احتمال کون کل من هما کاذبان، الا با این احتمال که یکیشون باید کذب باشه، نمیدونیم کدومه. حالا که اینطور شد، حالا که اینطور شد، حیث و کانه بلا تعیینه، جواب حیث و بیاد
کل واحد من هما بود بهتر نبود،
کل من هما هم درسته، احتمال کون کل من هما کاذب، هر کدام صلاحیت دارد کاذب باشد به این معنا، درست شد؟ همون مثلا شما رو میگم اما عبارت هم درسته. خب حیث و جواب حیث و بیاد، حیث و کانه که اینطوره، عنوان احده ما یه تردیدیه داریم، لم یکن واحد من هما بحجت فی خصوص ما ادا، هیچ کدوم نمیتونه اعطا حجیت بکنه به حکمی که میده، لعدم تعین فی الحجت اصلا، چون افراز و استقلالی برای حجت الان وجود نداره کما لا یخفا. پس ما تو مقام عمل تساقطیم، تو مقام عمل تساقطیم، نه تو مقام حجیت ها، تو مقام عمل. درست شد؟
دارم تقریبش میکنم به اما یکم اگه بشه.
نه یکون نفی و سالس نعم. حالا میخواییم بریم حجیت در مقام عمل، نه تساقط در مقام عمل، نه در مقام حجت و ثبوت. یکون نفی و سالس به احده ما، به احده ما یعنی به عنوان احده ما، همونطور که احده ما لا حجته، احده ما هم حجته و احده ما حجتون کافر، که چی؟
نفی سالس کنه،
یکی نفی کنه. لبقاء این احده ما علی الحجیه و صلاحیت این احده ما علی ما هو علی من عدم التعین. چرا؟ لذالک، بخاطر نفی سالس. لا به ما، یا لذالک، بخاطر این احده مایی که حجت این احده مای فلبین نفی سوم میکرد. لا به ما، نه اینکه دوتاش حجت میره نفی سوم میکنه. پس نفی سالس حکمه صحیحیه. حالا با رسائل میخوندیم بتونشون میدادم شیخ هم اینو گفته، اینا نباید تعریضه به شیخ معنا بشه. هازا بناهن علا حجیت الامارات من باب طریقیه کما هو کذالک، مختارم همینه، حیث لا یکاد یکون حجتا طریقا الا محتمله اصابته بالواقع. وقتی با مبنای مبنا رفتیم فلا محالکان العلم و بکسب احده ما مانعن حجیته. تمام شد آقا؟ و اما بناهن علا حجیتا من باب سببیه، میگه من باب سببیه بازم فکذالک، بازم میشه به همین حکم طریقیتمون برسیم اما از راه دیگری. بخواد بذاری برای فردا دیگه سببیت. و صلی اللہ علیه و
سلم
توضیح باید بدم
ان شاء الله هفته